شش هر جا که هستید صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میشنوید. لحظه های خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم روز و هفته و تعطیلات خوبی رو هم سپری کرده باشید. بنده حسن حیدرزاده هستم، گوینده ی این نوبت کاری. افتخار دارم تا ساعت 6 بامداد فردا قدم به قدم شما عزیزان ثانیه ها و دقایق رو سپری کنم و در کنار دوستانم این انجام وظیفه رو انجام میدم. آقایان امیرعباس خاقانی تهیه کننده، محمد گلقندشتی صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش و برنامه‌ای که تقدیمتون میشه به این شرح: ابتدا روایت کتاب رو خواهیم شنید، سپس 22 و 20 دقیقه اندیشه ها و ساعت 23 هم طبق روال شبهای جمعه همنشین تقدیمتون میشه. رأس ساعت 24 هم خبر سراسری رو خواهیم شنید، سپس پرسمان انقلاب ساعت 32 دقیقه بامداد تقدیم شما میشه. حجت الاسلام و المسلمین لگزایی به سوالاتی در مورد انقلاب اسلامی پاسخ میدن. برنامه خلوت انس رو ساعت 1 بامداد خواهیم شنید، مناجات حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست با نوای ملکوتی حاج مهدی سماواتی. برای بیداری عنوان برنامه است که ساعت 1:40 پخش میشه و استاد رحیم پور ازغدی در این برنامه با ما گفتگو میکنن. ساعت 2:10 هم نشان صبح رو خواهیم شنید. 2:45 در برنامه روایت عشق شنونده گفتگویی با مادران و همسران شهدا هستیم و ساعت 3:10 هم در محضر نهج البلاغه حاضر میشیم و سرمشق رو میشنویم. ساعت 3:25 برنامه جرعه و 3:35 هم آوای ملکوت رو خواهیم شنید و 3:55 با برنامه صبح نیاز به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم میریم. 4:45 دعای عهد رو همراه با حاج میثم مطیع با هم زمزمه میکنیم و 4:55 هم زمزم احکام رو خواهیم شنید. سپس فقه آل محمد 5:15 و مکارم خوبان هم 5:45 بامداد پخش میشه. امیدوارم افتخار بدید، همراهی بفرمایید و برنامه های مد نظرتون رو در ساعت مقرر بشنوید. همکنون روایت کتاب.
روایت کتاب بر اساس کتاب تاوان عاشقی نوشته محمد علی جعفری، به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معرف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب تاوان عاشقی به شیوه ای روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. این کتاب داستان واقعی آلا دختر دانشجویی از اهالی غزه است که در فضای مجازی فعالیت های ضد صهیونیستی داره، تا اینکه یه روز اتفاقی در فضای مجازی با مرد جوانی از آمریکای جنوبی آشنا می شه. مردی به اسم خلیل که اونم فعالیت‌های ضد صهیونیستی داره و علاقه‌مند به اوضاع فلسطین و مبارزات فلسطینی هاست. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که خلیل چند ماه بعد از آشنایی با آلا به اون پیام داد که تصمیم داره از راه‌های بیروت و مصر به غزه بره و از آلا خواستگاری کنه. خلیل به بیروت و بعد به مصر رفت، اما هر کاری کرد نتونست به غزه بره. پلیس قاهره اونو دستگیر کرد و 2 هفته بهش مهلت داد از مصر بیرون بره. خلیل و آلا غیابی ازدواج کردن. آلا به هر دری زد تا از غزه بیرون بره و خودشو به خلیل در مصر برسونه، نتونست. خلیل که مدت اقامتش در مصر تموم شده بود به ایران برگشت. خلیل و آلا دنبال راهی بودن تا هر چه زودتر به هم برسن و حالا ادامه ی روایت کتاب تاوان عاشقی در قسمت 11. هوا بارونی بود. آلا قدم تو بیمارستان گذاشت و یه راست به دفتر دکتر حسام رفت. دکتر 2 دستشو چپون توی روپوش سفیدش، بعد از پشت عینکش به آلا زل زد و گفت: اینجا بیمارستان خانم آلا، کاروان سرا نیست که هر وقت خوشت اومد بیای. اگه یه بار دیگه بی خبر غیبت بزنه برای همیشه باید از اینجا بری، فهمیدی؟ دیگه هم نبینم سر کار موبایل دستت باشه.
بله آقای دکتر، چشم، دیگه تکرار نمیشه.
به کارت برس. آلا پشت میزش نشست و مشغول کار شد. هنوز 10 دقیقه نگذشته بود که دکتر ابوجواد به تلفن ثابت بخشی که آلا در اون کار میکرد زنگ زد و گفت:
معلومه کجای دختر؟ چرا موبایلتو جواب نمیدی؟
دکتر اسم گفته اگه گوشی دستم ببینه اخراجم میکنه.
ببینم تو مگه نمیخواستی بری مصر؟
6 بار رفتم لب مرز، اسمم تو فهرست خروج نبود.
از صبح 2-3 بار اسم تو لب مرز خوندن، به من زنگ زدن که چرا مسافر سفارشی شما نیست.
با شنیدن این حرف آلا از جا پرید. دکتر ابوجواد ادامه داد:
سری باید بری مرز، بجام که اگه دیر بشه بعیده دوباره این موقعیت تکرار بشه.
آلا از دکتر ابوجواد تشکر کرد، بعد گوشی رو گذاشت و با خودش گفت:
با قولی که به دکتر حسام دادم چی کار کنم؟ اگه رفتم لب مرز و بازم جور نشد برم چی؟ این رفتن یعنی دیگه کار بیکار، باید بین رفتن و کار یکی رو انتخاب کنم.
حالا با این فکر وسایلش رو برداشت و بی سر و صدا از بیمارستان بیرون رفت. پشت سرش هم نگاه نکرد. بیرون بیمارستان تاکسی در وسی گرفت تا زودتر به خونه برسه. وقتی رسید زود پیاده شد و کلیدو تو قفل در چرخوند و دوید سمت اتاقش. چمدونش آماده بود. پاسپورتش رو برداشت و جلوی آینه شالش رو روی سرش مرتب کرد. بعد به راننده تاکسی که چند بار باهاش تا مرز رفته بود زنگ زد و گفت:
عجله دارم، باید زود خودمو برسونم لب مرز. زود خودتو برسون.
آلا هنوز باورش نمیشد بتونه از مرز بیرون بره. فکر میکرد این بارم مثل چند بار قبل میره و برمیگرده. نخواست باز آتیش به دل مادرش بزنه. چمدونشو برداشت و پاورچین از پله‌ها پایین رفت. یه دفعه صدای مادرش رو شنید:
آلا بیا ببوسمت دخترم.
آلا به سمت مادرش رفت. مادر برخلاف دفعه‌های قبل دخترش رو بغل کرد و اونو بوسید. آلا به چشمای اشک‌آلود مادرش نگاه کرد و گفت:
نگران نباش مادر، بازم برمیگردم.
دخترم دلم میگه دیگه بر نمیگردی.
آلا دست مادرش رو بوسید و از خونه بیرون رفت. تا رسیدن به مرز آخرین حرف مادرش مدام تو ذهنش تکرار میشد: تاکسی نزدیک مرز ایستاد. آلا پیاده شد و کرایه ای راننده رو داد. بعد تو فکر رفت و با خودش گفت:
کاش سفارش دکتر ابوجواد برای ورود خلیل جواب میداد. اینطوری خلیل به آرزوش میرسید و میتونست با چشم خودش فلسطین رو ببینه. روی خاکش راه بره و تو این سرزمین نفس بکشه. کاش میتونست مدیترانه رو از ساحل غزه ببینه. ساحلی که بارها عکسش رو براش فرستادم و خلیل حسرت دیدنش رو خورد. حالا که نتونست بیاد فلسطین، کاش میتونست چند روز دیگه تو مصر بمونه. اگه مونده بود الان اون طرف مرز منتظرم ایستاده بود و برای اولین بار میتونستیم همدیگه رو ببینیم.
حالا تو فکر بود که با صدای زنگ تلفن همراهش به خودش اومد. سری برداشت. پشت خط مادرش بود:
کجایی دخترم؟
تازه رسیدم لب مرز. چطور؟
نمر.
نمر چی مادر؟
آلا خواست حرفی بزنه که تلفن قطع شد. آلا با خودش گفت:
پس اون گردنبند و مهر برادری چند روز پیش چی بود؟ همش فیلم بود. من ساده رو بگو باور کردم نمر سر عقل اومده.
با این فکر ترس تو دل آلا افتاد. نمیدونست چی کار کنه. نمیتونست به خودش مسلط باشه.
نمر اگه همین الان هم راه افتاده باشه دیر 2 ساعت دیگه بالای سرمه.
آلا با این فکر به دکتر ابوجواد زنگ زد و گفت:
دکتر من رسیدم لب مرز، کجا باید برم؟
الان هماهنگ میکنم.
دکتر به درد سر افتادم، خواهش میکنم یکم زودتر.
چی شده؟
برادرم داره میاد لب مرز، دستش بهم برسه زندم نمیذاره. یه ثانیه از خواهش میکنم.
حالا اینو گفت و تلفن رو قطع کرد که بیش از این وقت تلف نشه. کمی که گذشت دکتر ابوجواد به آلا پیام داد، شماره ای براش فرستاده و مردی به اسم ابو عظام معرفی کرده بود. حالا بین جمعیت سرگردان و تو محوطه خاکی و از بین جدول‌های بتونی رد شد و به پشت در آهنی زنگ زده ای رسید. بعد زنگ زد به ابو عظام و با گوشه چشم به در آهنی زنگ زده خیره شد. ابو عظام جواب داد و دست چپش رو به نشونه علامت بلند کرد. اون پلیسی سندار و چهارشونه بود که زردی سیبیلاش از دور پیدا بود. حالا چمدونشو برداشت و به سمت ابو عزام رفت. بعد با عجله خودشو معرفی کرد و گفت آشنای دکتر ابو جواده. ابو عزام پاسپورت آلا رو گرفت، بعد پوکی عمیق به سیگارش زد و سر تا پای آلا رو ورانداز کرد. دل تو دل آلا نبود، عجله داشت، اما هیچ حرفی نزد. میترسید حرفی بزنه و بگه عجله داره و دردسر جدیدی درست بشه. با نگاهش به ابو عزام التماس کرد که زود کارش رو راه بندازه. کمی که گذشت ابو عزام سینه پرخلتش رو صاف کرد و به همکار میان سالش چشمک زد. همکار ابو عزام از روی برگه‌ای که توی دستش بود اسم آلا رو خوند.
آلا البواب.
آلا تا اون روز هیچ وقت شنیدن اسمش انقدر خوشحال نشده بود. سری بلند شد. یه دفعه صدایی تو گوشش پیچید.
آلا! آلا!
آلا به سمت صدا برگشت. برادرش نمر بود که جمعیت رو کنار میزد و به سمت اون میرفت. با دیدن اون آلا دسته چمدونش رو چسبید و به سمت در زنگ زده دوید. چرخ چمدونش گیر کرد و نزدیک بود زمین بخوره. اما آلا تعادلش رو حفظ کرد و مثل دونده خودش رو پرت کرد جلو. ضربان قلبش تون تون میزد. نمر پا به پای خواهرش میدوید. آلا از مرز غزه که رد شد صدای نعره نمر توی بیابون پیچید. آلا به سمت اتوبوس زوار در رفته ای رفت و سوار شد. نفس نفس میزد. همین که رو صندلی نشست نفس بلندی کشید و سرشو به صندلی تکیه داد. اتوبوس را افتاد سمت سالن ورودی مرز مصر. وقتی رسید مسافرها پیاده شدن و رفتن سمت سالن. ماموران مصری همه یه گذرنامه ها رو گرفتن. آلا از شوق رد شدن روی پاهاش بند نبود. باور نمی کرد از مرز رد شده و دیگه دست نمر بهش نمیرسه. اون روی صندلی سالن نشسته بود. کمی که گذشت پیرمردی که چفیه شطرنجیشو با عقال محکم کرده بود با زنش از راه رسیدن و کنار آلا نشستن. پیرزن رو به آلا کرد و گفت:
چرا تنهایی دخترم؟
آلا نگاهی به دور برش کرد و با خودش گفت:
تا حالا حواسم نبود که بین مسافرها تک دختر تنها من هستم. بیشترشون مردن و تک و توکم خانواده.
آلا با این فکر ترسید راستشو بگه. پیرزن هنوز منتظر جواب بود. آلا گفت:
شوهرم تو قاهره منتظرمه.
کی بود اون علم شنگر رو راه انداخته بود؟
آلا حرفی نزد. نخواست بگه اون برادرش نمر بود و میخواست مانع خروجش از غزه بشه. در سکوت به چشمای پیرزن خیره شد. پیرزن دیگه حرفی نزد و چیزی نپرسید. دو ساعت بعد ماموران مصری مرز پاسپورتای مهر شده رو برگردوندن و به مسافرها اجازه ورود دادن. بارون نم نم میبارید. آلا به خلیل زنگ زد و هیجان زده گفت:
از مرز رد شدم خلیل.
شوخی میکنی آلا؟ واقعا رد شدی؟
بله خلیل، رد شدم.
صدا قطع و وصل میشد. خلیل گفت:
خوبی آلا؟ سالمی؟
خلیل صدای آلا رو نمیشنید.
صدا تو نمیشنوم آلا. اگه تو صدای منو میشنوی وقتی رسیدی قاهره سیم کارت مصری بخر و زنگ بزن.
آلا با چند مسافر دیگه خسته و کوفته سوار ون زرد رنگی شدن. آلا چپید روی تک صندلی ردیف یکی به آخر مونده و نشست کنار شیشه بخار گرفته. بعد پیشونیشو به صندلی جلویی چسبون. بارون میبارید و صدای برف با کن لحظه قطع نمیشد. ایست و بازرسی های نظامی های مصری راهو طولانی کرده بود. رد شدن از منطقه نظامی که داعش هم در اون بود ترس به دل آلا انداخته بود. ماموران مصری مدام گذرنامه‌های مسافرها رو بررسی و پرسجو می‌کردند. توی یکی از ایستگاه‌های بازرسی مامورا همه را پیاده کردن و وسایلشون رو گشتن. بعد یکی از مامورا گفت:
باید ماشینتون رو عوض کنین.
مامور اینو گفت و به راننده ون زوار در رفته ای اشاره کرد. راننده ون دنده عوض کرد و پیش رفت. مسافرها کرایه ون قبلی رو حساب کردن و سوار ون جدید شدن. هنوز تا قاهره 320 کیلومتر راه مونده بود و با سرعت متوسط 80 کیلومتری که راننده ون میرفت 4 ساعت طول میکشید. بالاخره بعد از ساعتها معطلی ون به قاهره رسید. فردا و ادامه روایت کتاب تاوان عاشقی. خدا نگهدار.
رادیو معارف را در فضای مجازی دنبال کنید. دریافت آرشیو روزانه برنامه‌های رادیو معارف در پیام رسان روبیکان.
بفرمایید مطالب مهم.
زندگی شیرین است.
زندگی تک تک این ساعت‌ها.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بشه.
شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 999 ستاره 96 مربع برنامه های پرمخاطب رادیو معارف را دریافت نمایید. ستاره 999 ستاره 96 مربع.
ای هم سفر جاده پر درد و غم عشق، من با تو گذشتم همه از پیچ و خم عشق، من با تو گذشتم همه از پیچ و خم عشق، پیش تو دل و جان و تن خسته ندارم، من با تو ندارم گله از بیش و کم عشق، آن رشته که با موی دلارای تو بستم هرگز نگسستم، هرگز نگسستم، هرگز نگسستم. ای روشنی قلب و دل و دیده و جانم، از معجزه چشم تو چون چشم روانم، آب از سر من در غم عشق تو گذشته، پای از غم عشق تو کشیدن نتوانم، از شرم رخ ماه تو در پرده نهانم، درد تو به جانم، درد تو به جانم، درد تو به جانم. ای در دل هر ذره ز عشق تو نشانی، درمان دل عاشق سرگشت تو دانی، از گریه زهجران تو بارانیم ای دوست، کاش از غم دوری دل ما را برهانی، سینه من شعله برافروخت، جان و دل من سوخت، جان و دل من سوخت.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا الله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام، با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع ظرفیت فقه پژوهی در حوزه طراحی لباس و مسائل پوشش اختصاص دادیم. این موضوع در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام طرح و بررسی شده است. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. از نظر دینی دو مقوله در پوشش و لباس مهم است. اولی اهمیت پوشش است و دیگری جایگاه و ارزش خود انسان است که از لباس مهمتر است. متاسفانه در دوران جدید متعلقات و ابزارهای مرتبط با انسان از خود انسان با ارزشتر و با اهمیت تر شده اند. در آیه 26 سوره مبارکه اعراف خداوند درجه بندی اهمیت انسان و پوشش و موضع دین در مورد زیبایی و آراستگی را بیان می‌فرماید. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس التقوا ذلک خیر. یعنی ای فرزندان آدم، در حقیقت ما برای شما لباسی فرو فرستادیم که شرمگاه های شما را پوشیده می دارد و برای شما زینتی است، ولی بهترین جامه لباس تقواست. این از نشانه های قدرت خداست، باشد که متذکر شوند. طبق این آیه شریفه لباس دو کارکرد مهم دارد: پوشش بدن عریان و زینت بخشی به انسان. کلمه ریش در آیه شریفه به معنای زینت است که فلسفه دوم پوشیدن لباس را مشخص می کند. پس از نظر دینی لباس اولا نقش پوشش و محافظت از اندام ظاهری انسان را دارد و ثانیا لباس باید زینت بخش انسان باشد. اما آیه شریفه در انتها شرافت و برتری خود انسان را گوشزد می کند و می فرماید لباس و تقوا ذلک خیر. یعنی همانطور که پوشش عیوب بدنی و شرمگاه مهم است، در مرحله بالاتر پوشاندن عیوب کرداری و گفتاری مهمتر است. تقوا همانند لباس میتواند زینت بخش انسان باشد، اما متاسفانه مدگرایی غربی انسان امروزی را به سمت عریانی و حیوانگرایی سوق میدهد. طبعا اسلام با نوبودگی و نوپوشی مخالفتی ندارد، اما عبور از معیارهای پوشش انسانی باعث مخالفت اخلاق و آموزه‌های دینی می‌شود. حماد ابن عثمان می‌گوید: در محضر امام صادق علیه السلام بودم که مردی خطاب به آن حضرت گفت: شما خودتان فرمودید که امام علی علیه السلام لباس‌های خشن و کم قیمت می‌پوشید، پس چطور شما لباس گران قیمت بر تن دارید؟ امام صادق علیه السلام در پاسخ فرمودند: آن زمانی که علی علیه السلام این لباسها را می پوشید، هیچ فردی با تعجب به او نگاه نمی کرد. اما امروزه پوشیدن همان لباس موجب انگشت نما شدن انسان می شود. بر این اساس بهترین لباس برای یک دوره زمانی لباسی است که با عرف و وضعیت اقتصادی مردم آن دوره منطبق باشد. حجت الاسلام علی نهاوندی، مدیر گروه فقه، ارتباطات، هنر و رسانه مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام:
اگر به من بگن در عرصه فقه ما آیا بابی مقطعی قطعی حاوی و حاکی بر تأیید موضوع مد، نه به معنای رایج در حقیقت غربی خودش، آیا ما مطلبی داریم و میتونیم پیگیری بکنیم؟ من چند کد خدمتون عرض میکنم که فکر میکنم اتفاقا ما چون خیلی سراغش نرفتیم الان دستمون خیلی باز نیست برای بیان، ولی اینا همه در منابع ما موجوده. شما عنوانی تحت عنوان زی و زی هیئت صورت ظاهری و لباس شخصه، یعنی تو بابهای طهارت و صلات و دیات و اینها تو فقه امامیه مسئله زی مطرح شده. مثلا در دیات من عرض بکنم توی مسئله مسلمانی که در سرزمین کفر اگر به زی مشرکان به اون پوشش و نحوی زیست مشرکانه بود. گمان میکرد مسلمانی که این مشرکه و اتفاقا او رو از بین برد. آیا این قصاص میشه یا قصاص نمیشه؟ شما دقت کنید توی جواهر جلد 43 صفحه 409 از این بحث شده و مطرح شده که این قصاص نمیشه. این نکته است، یعنی خیلی میشه دنبال این بحث رو گرفت و جلو رفت. یا مثلا تو مسئله تشییع جنازه میگن مستحب به کسانی که در تشییع جنازه شرکت میکنن اگر از افرادی باشن که به متوفا نزدیک باشن و جزء اقرباش باشن پای برهنه و بدون عبا بیان و مکروه دیگران با این شیوه حضور پیدا کنن. این سبکه، این نوع رفتاره، این نوع پوششه. از این مسئله بگذاریم بیایم تو حوزه مسئله زینت. این روایت علامات المؤمن خمس همین که از امام حسن عسکری مطرح میکنن، یکیش التختم بالیمینه، سبکه. میگن تو زینتتون، حالا این که این انگشتر انگشتریش چی باشه، رکابش چی باشه، به فرد برمیگرده، به اون ذائقه و سلیقه فردی برمیگرده. اینها ظرفیت هاییست که میخوام عرض بکنم میتونیم بهش ورود پیدا بکنیم. یا فرمودن از حضرت صادق پرسیدن که آیا میشه یک زنی و یک مثلا دختر بچهی خلخال به پاش ببنده؟ ببینید حضرت فرمودن این سوال از پیامبر پرسیده شد، فرمودن که مردان نباید این کار انجام بدن. ایس لوحو لبس حال النساء و صبیان، همین مسئله که خدمت ما ایشون فرمودن که اگر صداش صوتش به دیگران نمیرسه، یعنی چارچوب اگر رعایت میشه، این اشکالی نداره.
در جامعه دینداران لباس همان نقش پوششی و زینتی را حفظ کرده، اما مسئله و مشکل حکمرانی فرهنگی در بخش کوچکی از جامعه بعد از حوادث مهر ماه سال 1401 بیشتر نمودار شد. بخش اندکی از جامعه نقش پوششی لباس را کم اهمیت می دانند که تابع جریانسازی فرهنگ دشمنان در مورد مد و نوع پوشش غربی شدند. امروزه بر کسی پوشیده نیست که ایجاد تغییر در ذائقه پوششی بانوان ایرانی بیش از آن که به صورت تطور فرهنگی و زمانمند و طبیعی باشد، به صورت مصنوعی و با سیاست‌های استعماری و تحمیل اقتصاد غربی در حال اجرا و انجام است. دکتر سید مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور:
در واقع مصرف‌گرایی یه پدیده متعلق به بعد از جنگ جهانی دومه. اصلا تحولات مدرنیته، تحولات قرن بیستم، جابجایی رژیم قدرت در قرن بیستم ما رو وارد دوره مصرف زدگی و مصرف‌گرایی کرده. بر این اساس مصرف منزلت میاره، فضیلت میاره، البته ادواری داره نظریه‌های مصرف، اما پوشاک افتاده که این در واقع پیشگام این ماجرا شده، یکی از پیشگامان اصل مصرف زدگیه. متعاقبش توی شذوذاتش هم مثلا میدونید که یکی از دو سه صنعت آلوده و آلاینده جهانه، یکی از دو سه صنعت پولساز جهانه، و خب طبعا یه جور همون فتیشیزم یا کالایی شدن کاملا در واقع در حوزه پوشاک. یعنی ممکنه که در عرصه مثلا تلفن همراه این فتیشیزم در جامعه ما مثلا خیلی کم باشه، ولی مثلا به پوشاک که میرسه خیلی از جوونا، خیلی از نوجوونا درگیر این هستن که با لباس و مصرف لباس و همراهی و همگونی با آنچه که دیگران مد میدانند و نو میدانند خودش رو تراز کنه، ولو اینکه خلاف تسطر، خلاف عزت، خلاف ارشد، منجر به تبرج باشه. در واقع ما در این شرایط این فرد مصرف کننده و رفتار مصرف کننده رو ما باید بررسی کنیم. درسته اون ببینید ما فقط افراد رو از این جهت که مکلفن مطالعه میکنیم، آقای فقها، درسته؟